في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
ما شاء الله
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحمل علينا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم.
با اعلام اذان ظهر به وقت شرعی کابل التماس دعای خیر و خدا نگهدار.
الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الصلاة حي على الصلاة إلا الله
قبول باشه طاعات و عبادات شما همراهان ارجمند و گرامی. دعوت میکنم با سرویس خبری ساعت 12 همراه شوید.
تمدید مأموریت یوناما در افغانستان. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل: ایران هر گونه خشونت علیه مسلمانان را محکوم می کند. و حمایت های جهانی از مردم مظلوم فلسطین. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. این بخش خبری را با گزارشی از همکارم زهرا سلطانی از کابل آغاز می کنیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت هیئت نمایندگی این سازمان را برای یک سال دیگر در افغانستان تمدید کرد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز جمعه 15 مارس با صدور قطعنامه ماموریت هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما را برای یک سال دیگر تمدید کرد. قطعنامه تمدید ماموریت یوناما با اکثریت آرای اعضای این شورا تصویب شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب این قطعنامه بر اهمیت حضور دوامدار یوناما و سایر سازمان‌ها، صندوق‌ها و برنامه‌های سازمان ملل متحد در سراسر افغانستان تأکید کرده است. این شورا همچنان از منشی عمومی سازمان ملل خواسته تا هر 3 ماه یک بار در مورد وضعیت افغانستان و اجراءات ماموریت یوناما گزارش دهد. ملک ستیز آگاه روابط بین الملل در این باره می‌گوید:
این واقعا شگفت انگیز بود که همه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد، هم اعضای دائمی و غیر دائمی، با اتفاق آرا این دوره را تمدید کردند، در حالی که تضادهای بسیار عمیق استراتژیک میان به ویژه دولت‌های اعضای دائمی شورای امنیت پیرامون نقش سازمان ملل متحد موجود است.
نماینده ژاپن که ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد را در ماه مارس بر عهده دارد گفته است که نقش یوناما اکنون نسبت به هر زمان دیگری خیلی مهم است تا افغانستان را از این وضعیت بد حقوق بشری با ویژه حقوق زنان و دختران نجات دهد و گفته این قطعنامه تضمین می‌کند که یوناما با یک ماموریت کافی، قوی و انعطاف‌پذیر در مقابله با چالش‌های چند وجهی پیش روی افغانستان تجهیز خواهد شد و افسوده حضور این ماموریت در افغانستان ضروری است، زیرا جامعه جهانی به دنبال تعمیق تعامل و ایجاد اعتماد با طالبان است و این پیام قوی به مردم افغانستان ارسال می‌کند که سازمان ملل متحد با حمایت شورای امنیت با کار خستگی ناپذیر برای آنها ادامه خواهد داد. فریما نوابی، فعال حقوق بشر، همچنان در این باره میگوید:
ماموریت یوناما با درک مشکلات بشری که مردم افغانستان دارند، بودنش در داخل افغانستان بسیار مهم است، مخصوصا کمکایی که مردم نیاز داره، و دفتر یوناما من حیث یک مرجع بسیار مهم دیپلماتیک و مرجع بسیار مهمه که از طریق از این کمک ها میتونه به مردم افغانستان برسه، میتونه یک جای مهم را در افغانستان داشته باشه.
حکومت طالبان اما از کارکردهای یوناما چندان راضی نیست. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، میگوید یوناما نباید از دید منفی موضوعات افغانستان را بررسی کند و باید نقش مهم در تحکیم روابط کابل و جهان بازی کند.
همیشه از دید منفی موضوعات افغانستان را بررسی ننگرند و بررسی نکنن موضوعاتی که پیشرفت‌ها داریم، دستاوردها داریم، امنیت و ثبات داریم، مردم افغانستان در یک حالت خوبی اقتصادی نسبت به گذشته به سر می‌برن، این رو باید مد نظر بگیرن و همکار افغانستان باشن، نه اینکه همیشه منتقد باشن و همیشه به خاطر تهیه پروپاگاند از چینلشان استفاده صورت بگیرن. پس ما می‌خوایم آنها تغییر پالیسی بکنن در مورد افغانستان و با معنای گسترده با معنای موثرتر با افغانستان همکار بشن.
با این همه آگاهان امور تمدید ماموریت یونما را در راستای تعامل کابل با جهان، رسیدگی به وضعیت حقوق بشری و کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی به افغانستان مهم می‌دانند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر از هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما خواستند که حمایت از زنان و دختران، حقوق اقلیت‌ها و رسیدگی به بحران بشری در افغانستان را در اولویت کاری خود قرار دهد. سازمان عفو بین الملل در صفحه یک خود با استقبال از تمدید ماموریت یونما نوشته است که یونما باید به گزارش‌های علنی، قوی و پیاپی خود درباره حقوق بشر در افغانستان ادامه دهد و بر طالبان فشار بیاورد تا تمام احکام محدود کننده حقوق زنان و دختران را لغو کنند. در همین حال مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر نیز در صفحه یک خود نوشته است که تمدید ماموریت یوناما کار گزارش‌دهی بخش حقوق بشری این سازمان را تقویت می‌کند. هیدر بار افزوده است روزاوتان بایوا باید بیشتر برای حمایت از مسئولیت‌های سازمان ملل در امور حقوق بشر تلاش کند. نماینده دائم افغانستان در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت گفته است بی‌تعهدی و ناتوانی طالبان در رسیدگی به اوضاع افغانستان بحران‌های این کشور را تشدید کرده است. نصیر احمد فایق در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با اشاره به تمدید ماموریت یوناما در کابل افزود طالبان باید طبق تعهد خود به جهان و مردم افغانستان به حقوق بشر احترام بگذارد و مشارکت زنان را تضمین کنند. و اضافه کرد ایجاد ثبات در افغانستان و ادغام مجدد آن در نظام بین المللی مستلزم یک نظام حکومتی مشروع، فراگیر و مبتنی بر عدالت، حاکمیت قانون و اراده مردم است که به نیازها و نگرانی های مردم کشور و جامعه جهانی پاسخ دهد. سخنگوی طالبان در واکنش به تصویب قطعنامه حقوق بشری پارلمان اروپا درباره افغانستان گفت اصولی را که شریعت اسلامی لازم دانسته است باید اجرا شود. ذبیح الله مجاهد با انتقاد از قطعنامه پارلمان اروپا تاکید کرد جهان باید ارزش های اسلامی در افغانستان را حرمت بدارند. و اظهار کرد بدون شک قصاص یک حکم شرعی است که باید نظام اسلامی آن را اجرا کند و در این زمینه مداخله هیچ کشور قابل پذیرش نیست. نمایندگان پارلمان اروپا اخیراً قطعنامه‌ای را با 513 رأی موافق و 24 رأی ممتنع تصویب کردند که بر جلوگیری از مجازات اعدام و محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان تاکید می‌کند. رئیس حزب اسلامی افغانستان از رویکرد طالبان درباره تحصیل دختران انتقاد و تاکید کرد تفاوت قائل شدن در فراگیری علم بین زن و مرد توجیه عقلی و دینی ندارد. گلبدین حکمتیار در یک سخنرانی مجازی برای هوادارانش در خارج از این کشور افزود فراگیری علم بدون استثناء مانند نماز بر زن و مرد واجب است. او اظهار کرد اگر کسی در این موضوع فرق قائل می شود یقینا اشتباه می کند. این تفکیک نظر شخصی اوست و توجیه عقلی و دینی ندارد. رئیس حزب اسلامی افغانستان همچنین تصریح کرد مردم افغانستان باید در تصمیم گیری ها در مورد مسائل بزرگ ملی همچون نوع نظام سیاسی، تمامیت ارضی، سیاست داخلی و خارجی سهیم باشند. حکمتیار گفت این حق مسلم مردم افغانستان است که نوع نظام سیاسیشان را انتخاب کنند. خدا و دین این حق را به آنها داده است و هیچ کس نمیتواند این حق را از آنها سلب کند. و تاکید کرد اسلام به هیچ کس حق نداده حقوقی را که خداوند به مردم داده است سلب کند. معاون شورای علمای شیعه افغانستان گفته است که مطالبات شیعیان با صورت کتبی و شفاهی به مقامات طالبان رسانده شده اما همواره بی پاسخ مانده است. محمد اکبری در گفتگو با رسانه‌های محلی اظهار کرد نشست‌ها و مراودات با طالبان برای پیگیری مطالبات شیعیان ادامه خواهد داشت و ابراز امیدواری کرده است که طالبان به مطالبات شورای علمای شیعه افغانستان پاسخ مثبت دهد. رسمیت یافتن مذهب شیعه، تدریس فقه جعفری در دانشگاه‌ها و مکاتب برای دانش آموزان و دانشجویان شیعه و مشارکت معنادار شیعیان در دستگاه‌های حکومتی از مهمترین خواسته‌های این گروه از طالبان است. ادامه خبرها. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران به شدت هر گونه سخنان نفرت انگیز، تبعیض آمیز، حملات تروریستی و خشونت علیه مسلمانان، اعتقادات، اصول و مقدسات مسلمین را محکوم می کند. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد روز جمعه در نشست بزرگداشت روز جهانی مبارزه با اسلام حراسی گفت ضمن ابراز نگرانی شدید از گسترش هشدار دهنده شبکه کمپین‌های ضد اسلامی از جمله از طریق رسانه‌ها و سکوهای رسانه‌های اجتماعی جمهوری اسلامی ایران به شدت هر گونه سخنان نفرت انگیز، تبعیض آمیز، حملات تروریستی و خشونت علیه مسلمانان، اعتقادات، اصول و مقدسات مسلمین را محکوم می‌کند. وی تأکید کرد چنین اقدامات و سیاست‌هایی در هر کجا که باشند تأثیرات مخربی بر همه مسلمانان در هر کجای جهان خواهند داشت، به ویژه مسلمانانی که در موقعیت‌های آسیب پذیر مانند تحت اشغال خارجی و یا در اقلیت زندگی می‌کنند. ایروانی افزود در این راستا جهان همچنان شاهد تجاوزات روزانه علیه فلسطینیان است که سرزمینشان در اشغال است و اسرائیل به عنوان یک رژیم اشغالگر با همکاری متحدان خود تلاش مذبوحانه‌ای برای توجیه تمام جنایات و اقدامات آپارتاید خود از طریق ایجاد ارتباط مستقیم بین اسلام و تروریسم انجام می‌دهد. و ادامه داد نه تنها اسلام کشتار غیر نظامیان بیگناه را ممنوع کرده بلکه تروریسم و افرادگرایی خشونت‌آمیز منجر به تروریسم را نمی‌توان و نباید با هیچ دین، ملیت، تمدن یا گروه قومی مرتبط دانست. ایروانی در پایان گفت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از حامیان قطعنامه 76-254 مصمم است به حمایت خود از تلاش‌ها برای مبارزه با اسلام حراسی و افرادگرایی مبتنی بر دین ادامه دهد. شایان ذکر سازمان ملل متحد ماه اوت سال 1400 هجری خورشیدی با صدور قطعنامه 15 مارچ یا 25 اوت را به عنوان روز جهانی مقابله با اسلام حراسی تعیین و نامگذاری کرد که این تصمیم نقطه عطفی در مبارزه با اسلام حراسی در سطح بین المللی است. مردم کشورهای مختلف با ادامه تظاهرات حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند. مردم یمن در صنعا پایتخت این کشور دیروز نخستین جمعه ماه مبارک رمضان را با حضور پرشور در تظاهرات میلیونی ضد رژیم صهیونیستی آغاز کردند. شرکت کنندگان یمنی در این تظاهرات ضد صهیونیستی یک صدا و یک پارچه فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند و بر ادامه حمایت از ملت مظلوم فلسطین تاکید کردند. در همین حال مردم بحرین نیز دیروز پس از اقامه نماز جمعه در منطقه دراز با برگزاری تظاهرات حمایتشان را از ملت فلسطین و غزه اعلام و ادامه حملات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین را محکوم کردند. شرکت کنندگان بحرینی در این تظاهرات با در دست داشتن بیرق فلسطین و پلاکارد‌هایی در حمایت از غزه علیه عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی شعار سر دادند. عمان پایتخت اردن هم روز گذشته صحنه تظاهرات گسترده ضد صهیونیستی و در حمایت از ملت مظلوم فلسطین بود. شرکت کنندگان عمانی در این تظاهرات شعارهایی در حمایت از رهبران مقاومت فلسطین سر دادند و حمایت خود را از غزه و مردم فلسطین اعلام کردند. در نیویورک آمریکا نیز تظاهراتی در اعتراض به پوشش مغرضانه روزنامه نیویورک تایمز از جنگ غزه برگزار شد. تظاهرکنندگان در اعتراض به پوشش مغرضانه روزنامه نیویورک تایمز از جنگ غزه از خروج شماره جدید این روزنامه از چاپخانه جلوگیری کردند. در حملات اردوی رژیم صهیونیستی به باریکه غزه از 7 اکتبر سال 2023 تا کنون بیش از 31,000 فلسطینی شهید و بیش از 73,000 نفر دیگر زخمی شدند که بیشتر آنها زنان و کودکان هستند. و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تمدید ماموریت یوناما در افغانستان. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، ایران هر گونه خشونت علیه مسلمانان را محکوم می کند. و حمایت های جهانی از مردم مظلوم فلسطین. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه سرویس خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، هفته گذشته در دیدار با عبیدالرحمن نظامانی، سرپرست سفارت پاکستان در کابل، از دولت جدید این کشور خواست سیاست مثبتی در قبال افغانستان اتخاذ کرده و گام‌های سازنده‌ای در تقویت روابط بین دو کشور بردارد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط وزارت خارجه طالبان، متقی در این دیدار گفت تعامل مثبت کشورهای منطقه با افغانستان رو به گسترش است. منطقه درک کرده که ثبات افغانستان می‌تواند نقش مثبت در راستای ابتکارات و پیشرفت همه جانبه منطقه ایفا کند. وزیر خارجه طالبان در ادامه ابراز امیدواری کرد دولت جدید پاکستان با اتخاذ سیاست مثبت گام‌های سازنده‌ای در تقویت روابط کابل اسلام آباد بردارد. نظامانی نیز در این دیدار روابط بین افغانستان و پاکستان را ارزشمند دانست و تاکید کرد دولت جدید این کشور چشم‌انداز گسترش روابط با افغانستان را دارد و تلاش می‌کند برای حل مشکلات موجود به طور مشترک کار کند. پیرامون این موضوعات، همکارم خانم سلطانی در کابل گفتگوی داشته است با محترم نجیب الرحمن شمال از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان، که دعوت میکنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان، در دیدار با عبیدالرحمن نظامانی، سرپرست سفارت پاکستان در کابل، ابراز امیدواری کرده است که حکومت جدید پاکستان با اتخاذ پالیسی مثبت گام‌های سازنده‌ای در راستای تقویت روابط میان کابل و اسلام آباد بردارد. نظامانی گفته است که حکومت جدید پاکستان تلاش دارد به گونه مشترک با کابل برای حل مشکلات موجود کار کند. در این مورد بیشتر صحبت می‌کنم با جناب آقای نجیب الرحمن شمال، تحلیلگر مسائل سیاسی. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول بررسیتان از رابطه اکنون طالبان با پاکستان چی است؟
در قدم نخست عرض سلام و حرمت دارم خدمت شما و همه شنونده های عزیز رادیو مشهد و با آرزوی سلامتی همه هموطنان عزیز ما در هر جایی که زندگی میکنند. در مورد سوال شما در رابطه با رابطه کنونی حکومت طالبان با پاکستان، باید گفت که با قدرت رسیدن در بار دوم طالبان به افغانستان، گمانه ها چنون وجود داشت که روابط افغانستان با پاکستان بیشتر از زمان دیگر بهتر خواهد بود و پاکستان روابط نیک و حسنه ای را با حکومت طالبان در افغانستان به وجود خواهند آورد، که حتی امکان تصور می رفت که اولین کشوری که حاکمیت طالبان در افغانستان به رسمیت بشناسد شاید حکومت پاکستان باشد. ولی متاسفانه با گذشت 2.5 سال می بینیم که بنابر بهانه‌گیری های مختلف حکومت پاکستان در مورد افغانستان، مناسبات هر دو کشور، یعنی میان پاکستان و افغانستان، به حالت بحرانی قرار گرفته و مسئله بی‌اعتمادی نسبت به دوستی به یکدیگر متاسفانه روز به روز عاج می‌گیرد و پاکستان هم با بهانه های مختلف، با بستن سرحدات و وضع کردن قیودات بیشتر در قسمت رفت و آمد و سفر همتنان عزیز ما به خاک پاکستان، باعث تشدید مناسبات شده و همچنان مسائلی که مسائل خط فرضی دورند و غیره، مسائل که باعث نگرانی حکومت افغانستان شده و همچنان مسائل اقتصادی که همیشه در شروع سال فصل اقتصادی و فصل های محصولات افغانستان که به خاطر انتقال مواد انتقالاتی و مواجهات و سبجات افغانستان با پاکستان و سریخ پاکستان و کشور هندوستان میباشد، پاکستان موانعی زیاد ایجاد میکنه که باعث متشنج شدن اوضاع در شرایط کنونی شده و امیدوار است که راه حل منطقی و خوبی برای این معضلات پیدا شود تا هم حکومت سفارت فعلی افغانستان و هم حکومت پاکستان که جدیدا تأسیس شده بتوانند روابط نیک و حسنه خود را مانند گذشته حفظ بکنند، زیرا تشدید مناسبات و برهم زدن مناسبات خوب و نیکی و همسایگی نیک با همدیگر دیگر به نفع هر دو کشور نبوده، بلکه باعث خراب شدن اوضاع در منطقه و بی‌ثباتی در میان هر دو کشور و به اعتبار شدن هویت هر دو کشور در سطح بین المللی می‌گردد.
بله، مشخصا خواست پاکستان از حکومت طالبان چی است و فکر میکنید که چه چیزی باعث این تنش‌ها میان پاکستان و حکومت طالبان شده؟
ما باید گفت که از نظر ما خواستای حکومت پاکستان کمیشه از حکومت سرپرست فعلی افغانستان مطالبه کردن یکی هم مسائل و حساب حضور نیروهای تی تی پی که از جمله گروه های مخالفین حکومت پاکستان قبلا هم بود و با فعالیت‌های خود بعدا هم ادامه خواهد دادن، زیرا هدف تی تی پی با وجود آوردن یک حکومت شرعی در پاکستان است که می خواهیم به هدف خود برسند و به همین دلیل هم این گروه ها در حالی که در داخل پاکستان هستند و فعالیت های نظامی مخرب و تخریب کنندگانی را علیه مردم پاکستان به وجود می آورند و دست به اقدامات نظامی و عملات گوناگون می زنند. اما کشور پاکستان همیشه ادعا کرده است که این نیروها در داخل افغانستان موجود بوده، از اینجا تمویل و تجهیز شده و دوباره به خاطر اعمال خرابکارانه و تروریستی و عملات انتحاری و انفجاری در خاک پاکستان به این کشور اعزام می‌گردند، در حالی که این مسئله بارها از جانب مسئول حکومت سفارت فعلی افغانستان رد شده و اسناد شواهد موثق به خاطر حضور این نیروهای افرادگرای تی تی پی که باعث اعمال تخریبکارانه در پاکستان می‌شوند در افغانستان وجود ندارد. در صورتی که قرارگاه یا جای مشخص و معین فعالیت های این گروه در افغانستان وجود داشته باشد، تقاضای حکومت سفارت فعلی و جامعه جهانی همچنین است که این جای ها مشخص شده و در همکاری با افغانستان و حکومت سفارت فعلی افغانستان بتوانند هر دو کشور در قسمت مبارزه علیه نیروهای دهشت افغان زیر هر نامی که باشند در قلمرو پاکستان و افغانستان مبارزه مشترک را آغاز کنند تا اینکه صلح، ثبات و امنیت در منطقه بیشتر استوار شده و مردم با خاطرام در زندگی آرام خود ادامه بدهند.
بله، و همینطور در اخیر هم به نظر شما آیا با تغییر حکومت در پاکستان امیدی به بهبود روابط میان پاکستان و حکومت طالبان هست؟
از آنجایی که ما و شما همه دنیا شاهد برگزاری انتخابات جدید در هفته گذشته در پاکستان بودند که بر اساس آن حکومت جدید شکل گرفت، پارلمان جدید و رئیس جمهور همچنان صدر اعظم جدید انتخاب شد، در حالی که حکومت ائتلافی بوده و با گمان زنی های بعضی از تحلیلگران مسائل سیاسی شاید مانند گذشته حکومت ضعیفی در پاکستان باشد. ولی این موضوع برمیگرد به مسائل داخلی خود پاکستان که چگونه حکومتی دارند و قوی است یا ضعیف مربوط به خودشان میشه، چون احزاب سیاسی پاکستان که کاندیدای خود داشتن این چهره های نویده او مطرح نشد که تغییرات بسیار جدی را در سیاست پاکستان مخصوصا در قبال افغانستان و جامعه جهانی داشته باشند. اما چهره هایی که قبلا هم در حکومت های گذشته به حیث صدراعظم، به حیث وزیر، به حیث رئیس جمهور بودند دوباره به قدرت رسیدند، البته با تشکیل ائتلاف ها که البته ایجاد چنین یک حکومت میتواند امیدواری را نسبت به خوب شدن مناسبات افغانستان با پاکستان در بر داشته باشد، به خاطر از اینکه یگانه امید و آرزوی مردم افغانستان و همچنان حکومت سرپرست فعلی افغانستان بهبود روابط دوستانه میان پاکستان و افغانستان است، زیرا هر دو کشور در شرایط کنونی با یک دیگر چی از نگاه سیاسی، چی از روابط دیپلماتیک، چی از نگاه روابط اقتصادی و همسایگی نیک محتاج می باشند و دوستی و همسایگی نیک و تامین صلح، ثبات و امنیت در پاکستان می تواند باعث تحکیم صلح، ثبات و امنیت در منطقه گردیده. کشورهای همجوار افغانستان با اطمینان کامل می‌دانند در قسمت صدور کالاهای تجارتی خود از طریق افغانستان و پاکستان و سایر کشورهای جنوب آسیا دسترسی داشته باشند و امیدوار هستند که با وجود آمدن حکومت جدید در پاکستان، حکومت سرپرست فعلی افغانستان هم راه تعامل و مناسبات نیک را مانند همیشه با حکومت جدید تشکیل پاکستان با وجود بیاورند و در قسمت برآورده شدن خواسته های آنها که البته در مغایرت به منافع ملی و ارزش های دینی مردم افغانستان و مسائل سیاسی و حقوقی نباشد تمکین بکنند تا باشد مناسبات هر دو کشور دوباره تامین گردیده، صلح، ثبات و منطقه تامین شده و همچنان داد و ستد های تجارتی و اقتصادی میان افغانستان و پاکستان بیشتر از زمان دیگر گسترش یابد، زیرا از طریق گسترش روابط اقتصادی و سیاسی است که میتوان به صلح و ثبات دائمی در منطقه و مناسبات نیک با همسایه ها رسید و از جمله با کشور پاکستان.
تشکر شما جناب آقای نجیب الرحمن شمال، تحلیلگر مسائل سیاسی، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
17 نمایشگاه بین المللی قرآن و اطرت در محل نمایشگاه بین المللی مشهد آغاز به کار کرد. گزارش داریم از همکارم غزل حسین زاده.
17 نمایشگاه بین المللی قرآن و اطرت شهر مشهد مقدس شامگاه 23 حوت با حضور مسئولان استانی در محل نمایشگاه بین المللی مشهد آغاز به کار کرد. 450 غرفه در سالن‌های مفاخر و فردوسی 17 نمایشگاه بین المللی قرآن و اطرت مشهد محصولات و خدمات فرهنگی خود را از ساعت 7 الی 11 شب عرضه می کنند. این غرفه ها شامل محصولات و خدماتی در حوزه آثار فرهنگی، قرآنی، مؤسسات و تشکل‌های مردم نهاد قرآنی، رسانه‌ها و صنایع خلاق فرهنگی، حوزه سینمایی و نشر مکتوب دیجیتال و مد و لباس اسلامی، حوزه علمیه و دانشگاه‌ها، کودک و نوجوان، ادارات و نهادهای فرهنگی و آستان قدس رضوی می باشد. در طول 7 شب برگزاری این نمایشگاه کرسی‌های تلاوت و محافل قرآنی نیز برپاست که مراجع کنندگان در فضای پرنشاط معنوی بهره وافی و کافی را از تلاوت قرآن کریم می توانند ببرند. 10 ملیت از کشورهای اسلامی آماده ارائه محصولات خود در این نمایشگاه هستند. غرفه های کشور افغانستان نیز حضور پررنگی در 17 نمایشگاه قرآن و اطرت شهر مشهد دارند که از جمله غرفه های کشور افغانستان میشه به حوزه هنری، از جمله نقاشی، معرق و خوشنویسی، خیریه های متعددی که در حوزه مهاجرین افغانستانی مشغول به کار هستند، مجتمع های آموزشی و درمانی، غرفه های کتاب و کتاب فروشی و همچنین بنیادها و نهادهای مختلف افغانستانی در این نمایشگاه حضور دارند و محصولات و خدمات خودخور برای علاقمندان به عرصه نمایش گذاشتند.
تشکر میکنم از همکارم خانم حسین زاده، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. با پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند مهربان میسپاریم.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزم زیده نمای او از نیست دانا آبای نایه شاید حسابه بانگه درائه بارت بیامه از آشنایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
از همراهی شما دیدن با رادیو دری سپاسگزاریم. نوبت رسید و تقدیم آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خدافظی از شما دیدن دعوت میکنم با رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه‌ای رازهاست، رازهایش پر سازهاست، گوشهایش.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. سلام و درود داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. اگر به خاطر داشته باشید در چند برنامه گذشته از آداب فردی در سبک زندگی اسلامی با شما سخن گفتیم. این آداب شامل مسائل چون اهمیت برنامه‌ریزی و نظم در زندگی، نحوه گذراندن اوقات فراغت، ورزش و تفریحات سالم، اهمیت مطالعه، بهداشت و سلامت فردی، توجه و آراستگی، آداب سخن گفتن و موارد از این قبیل بود. از این هفته با شما دوستان از سبک زندگی مطلوب و پسندیده اجتماعی سخن می‌گوییم و این موضوع را در عرصه‌های مختلف از جمله روابط خانوادگی، روابط فامیلی، معاشرت با دوستان و چگونگی تعامل با همکاران در محیط کار و سایر فعالیت‌های اجتماعی دنبال می‌کنیم. عزیزان، روابط و ارتباطات اجتماعی نقش بسیار مهمی در بهبود امور جامعه دارد. انسان موجود اجتماعی است و این اجتماعی بودن اقتضا می کند که چگونگی روابط خود را با دیگران بشناسد و آن را به درستی سامان دهد. بخش بزرگی از احکام و قوانین عقلانی و همچنین آموزه‌های اخلاقی به حوزه رفتار اجتماعی و چگونگی ارتباطات و ساماندهی آن مربوط می شود. اسلام نیز با این مهم توجه ویژه مبذول داشته است، با ویژه که از نظر اسلام زندگی دنیوی تنها با ایمان و عمل صالح سامان می‌یابد. انسان کامل از نظر اسلام کسی است که خود را بر اساس آموزه‌های عقلانی و وحیانی تربیت و سپس به مسئولیت خود در قبال دیگران بپردازد. انجام این مسئولیت در حوزه تعامل با افراد نیازمند معاشرت و ارتباط درست و سالم با آنهاست. اینجاست که قوانینی برای معاشرت و ارتباط سالم تبیین می شود. دوستان عزیز، معاشرت واژه عربی و در اصطلاح به معنای ارتباط، دوستی، رفت و آمد داشتن با کسی، گفت و شنود با هم، زیستن با یک دیگر، همدمی و رفاقت است. بنابراین معاشرت به طور کوتاه مدت و یا بلند مدت و در حد زیاد و یا کم آن صورت می‌پذیرد و اختصاص به دوره زمانی بلند مدت ندارد. بر این اساس هر گونه روابط کوتاه مدت یا بلند مدت میان افراد یک جامعه می‌بایست در چارچوب قوانین و آداب شکل گیرد تا این روابط و معاشرت سالم باشد. خداوند در آیات از قرآن از جمله آیات 58 و 59 سوره مبارکه نور بر اهمیت و ارزش آموزش و عمل و آداب معاشرت تاکید کرده است و از والدین خواسته تا آداب معاشرت را در حوزه رفتارهای اجتماعی در خانه و جامعه با فرزندانشان بیاموزند. در ارزش و اهمیت آموزش آداب معاشرت همین بس که خداوند در مقام تعلیم و آموزش پیامبران و مؤمنان در موارد خود اقدام به آموزش و پرورش ایشان نموده است تا این گونه بر ارزش و اهمیت آداب معاشرت تاکید کند. در طول تاریخ همواره گروه‌هایی بوده و هنوز هم در گوشه و کنار جهان هستند که از معاشرت و ارتباط با دیگران پرهیز داشته و زندگی در انزوا و خلوت را ترجیح داده‌اند و برای این کار خود نیز دلایل داشته و دارند. برای نمونه، زندگی اجتماعی با دیگران را زمینه ساز گناه و انحراف می دانند و شهر و اجتماع را جایگاه کسانی می دانند که مشاهده و معاشرت با آنان موجب گمراهی و انحراف است. آنها یکی از فواید و آثار مفید گوشه‌گیری را این می دانند که انسان با خیال آسوده و بدون دغدغه فکری و عبادت و راز و نیاز با معبود می پردازد و همچنین از آسیب تهمت و حسادت و سوء زن مردمان بدندیش در امان می ماند.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
با این وجود حقیقت آن است که معاشرت و ارتباط سازنده با دیگران یکی از مهمترین و اصلی ترین نیازهای روحی و روانی آدمیان است. تا آنجایی که با عقیده بسیار از فیلسوفان ذات و فطرت آدمی به گونه است که حتما باید زندگی اجتماعی داشته باشد و در اجتماع زیست کند. مسلم است که هیچ انسانی در شرایط عادی با تنهایی توانایی بقا و ادامه حیات ندارد. انسان در اجتماع به دنیا می آید، در اجتماع است که می تواند باقی بماند و در اجتماع است که می تواند کیفیت زندگی خود را ترقی دهد. آدمیان نه تنها برای آغاز حیات خود نیازمند دیگران هستند، بلکه در همه مراحل بعدی زندگی نیز با دیگران محتاجند. انسان در معاشرت با دیگران است که می تواند خود را بهتر بشناسد، ویژگی ها و توانمندی های خود را دریابد و به تصویر درست و واقعی بینانه از خود دست یابد. چرا یکی از بزرگترین و طاقت فرساترین مجازات برای مجرمان نگه داشتن آنان در سلول انفرادی است؟ آیا جز این است که زندان انفرادی او را از دیدن سایر انسان ها و سخن گفتن و معاشرت داشتن با آنان محروم می کند؟ رنجی که فرد زندانی در سلول انفرادی از دوری دیگران می برد، حتی از رنجی که از ممنوعیت خوراک و پوشاک و امثال آن می برد بیشتر است. خب شنوندگان عزیز، در این لحظه همراه میشویم با کارشناس محترم برنامه، حجت الاسلام آقا تهرانی.
تو نهج البلاغه 4 بار اومده، در قررالحکم 4 مرتبه امیرالمومنین فرموده. به بهترین کسانی که امیرالمومنین داشته اینا رو گفته، مثلا به مالک اشتر توصیهش میکنه که در ارتباط با مردم اینجور باش، به امام مجتبی توصیه میکنه. اون اینه که اصرار بر اینه که اجعل نفسک میزانن فیما بینک و بین غیرک، با هر کس دیگری که هستی تلاشت بر این باشه که با او اجوری باشی که دوست داری او با تو اوتور باشه. دوست داری که او با تو چگونه باشه، تو باشم اوتور باشه. آیا خوشت میاد کسی خار روح تو باشه؟ پس خار روح دیگری نشو. آیا دوست داری دوستت غیبتت بکنه؟ غیبتش نکن. دوست داری تهمت بهت بزنه، دروغ ببنده؟ خب دروغش نبند. دوست داری خانومت مالتو علکی از بین ببره؟ پا مالشو علکی از بین نبند.
دوستان همراه، نکته دیگری که اهمیت و جایگاه ویژه ارتباط با مردم و معاشرت با هم نوعان را نشان می‌دهد این است که بسیاری از فضایل و رذایل اخلاقی از طریق ارتباطات ظهور می‌یابند. زندگی اجتماعی و معاشرت با دیگران زمینه بروز فضایل مانند عدالت، انصاف، احسان، ایثار، انفاق، تواضع، صداقت و امثال آن است. همچنین رذایل مانند ظلم، حق‌کشی، خودخواهی، تکبر، خیانت، دروغ، رشوه، بیبندباری، غیبت، حسادت، ریا و امثال آن نیز در ظرف اجتماع و ارتباط با دیگران است که خود را نشان می دهد. تعلیم و تعلم بدون زندگی اجتماعی و معاشرت با دیگران امکان تحقق ندارد. آشنایی با تجارب دیگران و بهره‌مندی از آنها یکی دیگر از اموری است که جز از طریق معاشرت با مردم به دست نمی آید. تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. از طریق این 2 شماره میتونین با ما در تماس باشید: 3800-226 در ایران، 0794-717-1744 در افغانستان. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و @radiodari مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. از دیدگاه آموزه‌های اسلام معاشرت با خودی خود دارای ارزش نیست، یعنی مطلوبیت ذاتی ندارد، بلکه خوبی یا بدی آن وابسته به هدف از معاشرت با دیگران و نوع تأثیر آن در کمال انسان است. بهره‌مندی از فضایل اخلاقی و پیشرفت در جهت تهذیب و تربیت نفس از جمله مهمترین اهداف معاشرت با دیگران است. بنابراین اگر در جای معاشرت با دیگران مستلزم کشیده شدن انسان به گناه و معصیت و انحراف از مسیر هدایت و سعادت باشد، روشن است که چنین معاشرت خلاف مقصود است و باید از آن پرهیز کرد. در مقابل اگر معاشرت با کسی موجب تقرب انسان به خداوند و تقویت ایمان و بنیه‌های دینی انسان شود، باید در حفظ و توسعه آن به شدت کوشا بود. به همین دلیل است که اسلام سبک خاصی از معاشرت و ارتباطات اجتماعی را ارائه می دهد. اسلام هر نوع معاشرت را توصیه و سفارش نمی کند، بلکه برخی از معاشرت ها را زیانبار و مخرب دانسته و توصیه به ترک آنها کرده است. قرآن کریم نیز در سوره فرقان آیات 27 تا 29 می فرماید: و به خاطر آور روزی را که ستمکار دست خود را از شدت حسرت بدندان می گزد و می گوید ای کاش با رسول خدا راهی برگزیده بودم، ای وای بر من، کاش فلان شخص گمراه را دوست خود انتخاب نکرده بودم، او مرا از یادآوری حق گمراه ساخت بعد از آن که یاد حق به سراغ من آمده بود و شیطان همیشه خار کننده انسان بوده است. حضرت علی علیه السلام در پاسخ به این پرسش که بدترین دوستان کیها هستند فرمود: کسی که گناه را در چشم انسان زیبا جلوه می دهد. آن حضرت از همنشینی و دوستی با افراد چاپلوس نیز برحذر داشته است و می فرماید: با چاپلوس معاشرت نکن، چرا که کارش را در نظر تو زیبا جلوه می دهد و دوست دارد که تو هم مثل او باشی. عزیزان، معاشرت انسان با دیگران می تواند در اشکال گوناگونی صورت بپذیرد. گاه ما با دیگران به عنوان یک انسان، صرف نظر از این که خیشاوند، همسایه، همشهری، هموطن یا همکیش ما هستند، ارتباط داریم. معاشرت های انسانی برخورد هایی است که با دیگران به عنوان یک همنوع داریم. نوع دیگر معاشرت روابط است که با همکیشان و هممسلکان خود داریم. معاشرت و روابطی که هر فرد با سایر همکیشان خود دارد را معاشرت آیینی یا دینی می نامند. ما با عنوان یک فرد مسلمان در برابر سایر مسلمانان مسئولیت ها و وظایف بر عهده داریم که فراتر و سنگین تر از وظایف است که در قبال سایرین بر عهده داریم. در آموزه های اسلامی نو و چگونگی ارتباطات بین مسلمانان نیز به زیبایی ترسیم شده است. همچنین ممکن است که هر کدام از ما با برخی شهروندان دارای روابط خاصی باشیم که با غیر شهروندان چنان روابطی را نداریم. همین مسئله نیز مسئولیت ها و وظایف اخلاقی خاصی بر عهده ما می گذارد. با عنوان مثال، ارتباط ما با همسایگان از این نوع است که در جای خود به آن خواهیم پرداخت. دوستان عزیز، این بود برنامه امروز که تقدیم حضورتان شد. تا برنامه دیگر،